خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر هستالی و شنوندگان عزیز و گرامی و همینطور عرض تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز آقا علی ابن مصطفی علیه و آله تحیه و سلام.
خدا که زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر ارزانی عزیز. در سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام خدمت شما هستیم. اولا که موضوع ما و بحث ما و محور گفتگوی ما معرفت بیشتر نسبت به علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و نکته دیگر این که تلاش بکنیم که هر آنچه که از زندگی این بزرگوار مطالعه میکنیم، میشنویم و مرور میکنیم به طور عملیاتی امروز در زندگیمون به طور کاربردی ازش بهره بگیریم، یعنی صرفاً یک شنیده نباشه. فکر نکنیم این ویژگی و خصوصیت مختص حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بوده است و در اون دوران و تمام و دیگه امروز اصلا ما هیچ مسئولیتی در قبالش نداریم. از زبان شما نکاتی رو بشنویم.
عرض میکنم محضر هستالی که و شنوندگان عزیز و گرامی که چه لزومی داره ما بعد از گذشت حدود 1200 سال از شهادت آقا علی ابن موسی رضا باز هم به سیره اهل بیت تمسک و توسل کنیم؟ عرض من این هست که ما در اینجا این نکته رو اگر برای همه جامعه ما مشهورتر و روشنتر و محسوستر و ملموستر بشه که علم اهل بیت که سیره زندگی اونها هم بر اساس اون علم طراحی شده، این علم متفاوت با علم‌های بشر امروزی. ما علم رو در سه گونه طبقه بندی می‌کنن. یه علم ذاتی است که مخصوص حضرت حق و هیچ کس به اون راهی نداره، مخصوص خداونده. یه علم اختصاصی است که مخصوص تمام بندگان خدا، شخص میره حوزه، شخص میره دانشگاه یا مهارتی میآموزه، علمی رو کسب می‌کنه. اما یه علم هم هست که مخصوص اولیار خداست، مخصوص اهل بیت علیهم صلوات الله، اون علم لدن نیست. یعنی خداوند به هر اندازه که بخواهد به اهل بیت علیهم صلوات الله عنایت میکنه. اونها چیزهایی رو میدانند که این چیزها درکش برای دیگران به سادگی نیست. راهی رو که دیگران قرار برن و ممکنه به درسن یا نرسن، اونها اون راه برای کاملا مشهود و محسوس و روشنه. برای زمان وقتی توصیه میکنن، اون توصیهشون توصیه ایست که هم دنیا درش هست هم آخره.
بله.
از این بود که امام رضا علیه السلام فرمودن لو علم الناس، این تعبیر نورانی که همه آشنا هستیم باهاش، که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم محاسن کلام ما رو بدانن، اصلا از ما تبعیت میکنن. من میخوام میگم اون جایگاه علمی اهل بیت رو که مستحضر یکی از صفات ویژه و یکی از القاب ویژه آقا علی ابن موسی رضا هم عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین هست که این بزرگواران واقعا در علم سرآمد بودن و این علم هم نه علم اکتسابی است بلکه علم لدنی است. این علم هم از همون ابتدا زمانی که منصوب میشوند به عنوان امام، زمانی که انتخاب میشوند به عنوان امام و برگزیده میشوند، همراه اون بزرگواران هست. و رضا آقا علی ابن موسی رضا فرمودن، این تین فرمایش خود از آغاست که مفهوم کافی نقل میکنم و باز در تعبیر دیگری تبرسی هم همین رو نقل میکنم. مرحوم تبرسی فرمون من در مسجد پیغمبر مینشستم، در مدینه که بودم دانشمندان مختلف میآمدند، مسائل خودشون رو مطرح میکردن، مسائل دانشمندان دیگر رو هم که در نزد اونها بود مطرح میکردن و من با قوت و قدرت به تمام اونها بدون استثنا پاسخ میگفتم. باز فرمودن ولایت عهدی، چون ایشون مستحضرید ایشون سال 148 هجری قمری متولد شدن، تا سال 200 در مدینه بودن، حدود 52 سال. بعد 50 تا سال 200 هجری تشریف آوردن به مرو و در اونجا به اجبار ولایت عهدی مأمون رو پذیرفتن. 3 سال هم تقریبا در خراسان بودن. حالا در این مدت فرمودن کسی شاید شبهه کنه که آقا شاید آمدن مثلا برای اینکه جایگاه حضرت فرمودن که ولایت عهدی هیچ امتیازی بر من نیفزود و من این جایگاهی که الان دارم، این جایگاه خیلی برتر و بالاترش رو من در مدینه داشتم، ولی آمدم اینجا بنا به مصالح اسلام. نکته دیگری که باز در اینجا خیلی مهمه این هست که وقتی ما سیره اهل بیت علیهم صلوات الله رو بررسی میکنیم، سیره زندگی معصومین رو، اون چه درشون بسیار مشهوده این هست که برای حفظ اسلام عزیز خودشون رو جان عزیزشون رو، مالشون رو، فرزندانشون رو و هر آنچه داشتن در طبق اخلاص قرار می‌ذارن برای اینکه حفظ اسلام رو داشته باشن. برای حفظ اسلام براشون مهمترین مسئله بوده که جان خودشون رو هم و آبروی خودشون رو در این مسیر فدا می‌کردن. خیلی جالبه شما نگاه می‌کنید وقتی که امام حرکت می‌کنن دقیقاً تاریخ حرکت امام رو 15 ماه محرم از مدینه مطرح می‌کنن سال 200 هجری قمری که آمدن از شهرهای مدینه، بصره، اهواز، فارس، همین شیراز کنونی، یزد، نیشابور، طوس، سرخس و آمدن وارد مرو شدن. حدود تقریبا 5 ماه این سفر طول کشیده. اون چی در امام باز اون بحث عالم آل محمد که در مدینه بوده و مطرح بوده، وقتی آمدن اینجا تلاش مأمون بر این بود که اون شخصیت علمی امام رو مخدوش کنه. اما مجدد اتفاقی که میفته این هست که اونجا مناظرات امام شکل میگیره. در همین مدت 3 سال که زمان کوتاهی نسبت به عمر حضرت 55 سال هست و در این مناظرات امام همیشه فائق بوده و همیشه پیروز بوده و همیشه غالب بوده. مناظرات امام رو شما نگاه میکنید با در حوزه توحید که مباحث بسیار ارزشمندی است که امروز اندیشمندان ما از اون بسیار بهره میبرند، با عالمان زرتشتی، با عالمان یهودی، با عالمان مسیحی، با صابئین و در حوزه‌های مختلف امام مناظرات داشتن و در تمام مناظرات پیروز میشن که نامه نوشتن برای مأمون که اگر قرار باشه امام با این مدل ادامه بده اصلا دیگه چهره ای از تو باقی نمیمونه و امام آمده به نوعی شده قطب در اینجا و همه رو دور خودش جمع کرده و همین شد که عرضم به خدمت شما به این سمت حرکت کردن که امام رو به شهادت برسونن و ما شاهد شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه الله و طیب و سرا بودیم و طبیعتاً در شهادت امام هم همه محضور هستیم و همه اندوهناکیم. اما یه توصیه از امام دارد که این توصیه خیلی زیباست. فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکی ان شیئن فبکل الحسین، ای فرزند شبیب اگر قراره برای کسی یا برای چیزی گریه کنی برای حسین فاطمه گریه کن، برای او اشک بریز که گریه بر حسین گریه بر ما هم هست، گریه بر حسین گریه بر مصیبت اهل بیت علیهم صلوات الله هم هست که من جادر این ایام رو به طور خاص به همه شنوندگان عزیز و گرامی و ایرانیان محترم عرض تسلیت و تعزیت داشتم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ارزانی عزیز، براتون آرزوی موفقیت دارم، التماس دعا و خداحافظ.
پاینده باشید، خدا نگهدارش.
زنده باشید، متشکرم. اینجا از آستان تا آسمان. درود بر شما. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو حضور یکایی که شما عاشقان و شیفتگان و دلدادگان و محبین حضرت امام رضا علیه السلام. سرکار خانم دکتر کریمزاده پاجای نوروزپور، کمتر از 5-6 دقیقه زمان داریم به پایین برنامه و میخوایم بریم و یه جمع‌بندی بکنیم مطالبی که در برنامه امروز مطرح شد. خانم کریمزاده از زبان شما نکاتی رو بشنویم، چون میخواییم تو این چند دقیقه به راهپیمایی زیارت امام رضا عمل بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم و فلسفهش رو بدانیم که خیلی از شنوندهای ما شاید ندانند که این راهپیمایی هم یک سبقه تاریخی و دینی داره و نه اینکه به هر حال ابداع جمهوری اسلامی باشه و ابداع ایران باشه و ابداع ما باشه.
تشکر میکنم. خب برای اینکه واقعا ما بحث زیارت رو بتونیم انشاءالله یه دستمایه معنوی رو داشته باشیم که این زیارت حالا آخر ما تفاوت داشته باشه با بقیه زیارت ها، چی کار بکنیم که واقعا این بتونیم انشاءالله تأثیرگذاری بیشتری رو در خودمون حس بکنیم، همونجوری که شما فرمودید، اولین چیز بزرگواران آمادگی قلبی میخواد. یعنی ما قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم، شاید در خانه هامون وقتی قرار داریم همچنان، ما این آمادگی قلبی رو ایجاد بکنیم. بعد عزیزان می‌فرمایند که شاید خیلی ها چله می‌گرفتن برای اینکه درک حضور زیارت رو بهتر بتونن داشته باشن. دوم طهارت قلبی هست که این شاید خیلی سخت نباشه انجامش، شاید قشنگترین کار و شاید راحتترین دسترسی به اذکار همون ذکر صلوات باشه که شاید خیلی هم بگیم پیچیده نباشه کارش، ولی انشاءالله انجام بدن عزیزان تو همین 40 روزی رو که سعی میکنن این آمچله گرفتن رو داشته باشند. ذکر صلوات هست، باز آقای دکتر رفیعی رو میفرمودن که سعی بکنید که با 1800 صلوات نیت داشته باشید، هم برای 14 معصوم، هم برای خانم حضرت زینب سلام الله به نیت ایشون، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت علی اکبر و خانم رقیه سلام الله، که این تطهیر قلب واقعا ایجاد بشه. بعد زیارت جامع خواندن خیلی تأثیرگذاری داره آقای امیری بزرگوار، که دقیقا یک دایره المعارفی هست از شناخت ائمه اطهار علیهم السلام که امام هادی علیه السلام به یادگار برای ما گذاشتن. بعد فرمودن خب دیگه آرام آرام که انسان میخواد راهی این سفر بشه، سعی بکنه که از کسایی که فکر میکنه نسبت به او رنجیده خاطرن، سعی بکنه حالا با یه ذکر همون تماس تلفنی حتی بتونه انشاءالله دلها رو نرم بکنه نسبت به خودش. رضایت پدر و مادر رو کسب کردن خودش تأثیرگذاری بسیار بیشتری رو داره برای درک بهتر. بعد حالا سفر رو انشاءالله میریم، خب گاهی مواقع بیشتر مواقع این هستش با عزیزانمون میریم، بیشتر مواقع شاید کاروانی خیلی از بزرگواران میرن، خوبه که در طول سفر ما فقط فکر نکنیم که عبادت فقط همون نماز خوندن و دعا و حضور در حرم هست. یه وقتایی این رو زیاد شنیدیم، عبادت به جز خدمت خلق نیست. بزرگواران میفرمایند که الان هم میتونی دو رکعت نماز رو بخونی، هم میتونی کمک حال کاروان باشی، کدوم رو انتخاب بکنی؟ فرمودند کمک حال کاروان بودن، حتی شستن مثلا دیگر که خیلی شاید مثلا خاطرخواه نداره، علاقه من نداره برای انجام بعضی از کارها. و مرحله آخر تجدید پیمان هست، که این انسانی که شاید میگه 100 بار اگر توبه شکستی بازای، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. واقعا اگر که انسان تجدید پیمان میکنه با امام خودش، با امام رضا علیه السلام، که انشاءالله من بتونم این زیارتم نه زیارت آخر باشه، انشاءالله بتونم هر بار با معرفت بیشتر، با درک بیشتر و شناخت بیشتر نسبت به امامم بتونم انشاءالله هم زندگی دنیای خودم رو با سبک زندگی امروز که واقعا راهی به جز راه ائمه اطهار نیست برای رسیدن به سرمنزل مقصود انتخاب بکنم و این دل شکسته باعث میشه که انشاءالله این درک رو انسان بیشتر داشته باشه و دستمایه های بهتری داشته باشه.
متشکرم از شما سفر خانم دکتر کریمزاده. حاجای نوروزپور حدود 2-3 دقیقه هم خدمت شما.
من تشکر میکنم. در رابطه با زیارت پیاده، خب در رابطه با زیارت ابو عبدالله الحسین خب ما روایات زیادی داریم در این رابطه و سفارشات زیادی راجع به زیارت اربعین. راجع به زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هم همین بوده، یعنی که ما از قدیم الایام مردم ما نذر میکردن برای پیاده روی زیارت امام رضا علیه السلام که از تاریخ دارد. ما در سال 1006 هجری شاه عباس کبیر از بین شاهان صفویه سه تاشون عباس نام داشتن، اولی شاه عباس اول شاه عباس کبیر میگن. شاه عباس کبیر مریضی میگیرن، مادرشون نذر میکنه که اگر پسر من خوب شه بره به زیارت امام رضا علیه السلام. وقتی که شاه عباس به خاطر این نذر مادرشون شفا میگیرن، بزرگان مملکتی حکومتی خودشون که در اصفهان اون موقع پایتختش خودشون بوده جمع میکنن، میگن حالا ما چجوری بریم مشهد، سواره بریم، با اسب بریم، چجوری بریم؟ خدمتتون عرض میکنم که میگن استخاره بگیریم. استخاره میگیریم، آیه 12 سوره طه میاد، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، که در رابطه با حضرت موسی علیه السلام است که باز برو بر اون سرزمین مقدس برای عبادت. خداوند فرمود که کفشات در بیار، بدون کفش بیا، این سرزمین سرزمین مقدسیه. شاه عباس کبیر هم گفت کار ما رو سخت کردید، ما موازیم با کفش بریم، حالا باید بدون کفش و پیاده بریم به زیارت امام رضا علیه السلام. میخوام عرض کنم که این تاریخ داره، مخصوصا ما ایرانی ها از زمان ورود علی ابن موسی رضا علیه السلام که کاروانای پیاده حرکت میکردن برای زیارت خدا و بعد از شهادتشون هم نذر میکردن، تو یکی از صحبت هایی که تو همین برنامه پخش شد عزیزانمون به صورت تلفنی فرمودن که ما هر سال نذر داریم از کاشمر پیاده بریم، موکب‌هایی و ایستگاه‌های صلواتی در مسیر برگزار میشه، چون من پارسال خودم توفیق داشتم در ایام زیارت علی ابن موسی رضا اونجا رفتم و به اون موکب‌ها سرکشی کردن توسط دوستانمون در امامزادگان و مساجد بین راهی، بیش از 100 تا موکب اونجا برپا میشه، خدمت میکنن به زوار علی ابن موسی رضا علیه السلام در استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان و گلستان با عشق. حتی دیدم برادران اهل سنت، روحانیون برادران اهل سنت اومده بودن موکب دایر کرده بودن با عشق در مسیر زوار علی ابن موسی رضا علیه السلام، به اونها خدمت میکردن و خدمت به زوار علی ابن موسی رضا علیه السلام رو برای خودشون توفیق میدونستن.
درود باش. انشاءالله که اولا همه ما این معرفت رو و شناخت رو نسبت به ائمه اطهار علیه السلام و به ویژه حضرت امام رضا علیه السلام که اصلا در کشور ماست و مایه برکت کشور ماست قدردان باشیم، معرفتمون نسبت بهش افزایش پیدا بکنه و اگر زیارتی میکنیم زیارت با معرفت باشه. خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید، به برنامه از آستان تا آسمان تشریف آوردید. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی و همدلی شما شنونده‌های عزیز و گرانقدر و فرهیخته رادیو گفتگو. با این ویژه برنامه یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو محضر یکایک شما بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
قسم دون بریز من هم کبوتر میشم، قسم دون بریز.
ممنون از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. انشالله که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره. همراه ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام.
گاهی بعضی از آدم ها با بقیه روابط خوبی دارن، بعضی ها هم نه، مشخصاً رابطه شون بده، اما بعضی هستن که رابطه خوبی ندارن اما تظاهر به دوستی میکنن و این تظاهر به دوستی خیلی خطرناکه، چرا که این آدم های متظاهر آدم های فرصت طلبی هن و این آدم های فرصت طلب برای این خطرناکن، چون وقتی به هدفشون میرسن هر مانع و سدی رو از سر راهشون بر میدارن، حتی با کشتن یا به شهادت رسوندن. یکی از این آدم های فرصت طلبی که تمام آخرتش رو به دنیا فروخت مأمونه، عبدالله ملقب به مأمون پسر هارون الرشیده که از نسل قریش و بنی هاشمه که برای رسیدن به حکومت بعد از پدرش با امین برادرش جنگید و شکست داد اون رو و در نهایت دستور به کشتن برادرش داد تا به حکومت رسید. بعد از این که به خلافت رسید، برای این که بتونه از خطر قیام‌های علویان برای همیشه در امان باشه و به نوعی حکومتش رو نزد خراسانیان تثبیت کنه، به فکر این افتاد که خودش رو دوستدار اهل بیت علیهم السلام نشون بده و برای همین کار امام رضا علیه السلام رو از مدینه به مرو احضار کرد و وانمود کرد که خلافت و حکومت رو رها کرده و به بهترین و برترین فرد از آل علی یعنی امام رضا علیه السلام تسلیم میکنه.
مطمئنم که همه شما از آنچه این روزها ما بین ما و پسر رسول خدا گذشته است آگاه هستید. ما خلافت را به پسر عموی خیش و جانشین علی مرتضی پیشنهاد کرد و او نپذیرفت، اصرار کرد، نتیجه ای نداد، حتی از التماس و عجز و لابه ما هم کاری بر نیامد. و او که از هر جهت مناسب تر از ما برای اداره امور مسلمین است حاضر نشد این مسئولیت را بپذیرد. به ناچار او را به ولایت عهدی برگزید تا از حضورش در کنار خیش بهره مند شویم و از نصایحش سود جوییم و در این حال سعادت دنیا و آخرت همه مسلمین را به یمن وجود مبارکش بعد از خود تأمین نماییم. اکنون از شما بزرگان، دولت مردان، رؤسای قبائل و صاحب منصبان عباسی میخواهم که امروز به بیعت او درآیید.
بعد از اینکه مأمون در ماجرای ولایت عهدی امام رضا به اهدافش رسید، از حضور امام احساس خطر کرد و این نگرانی مأمون به خاطر چندین مسئله بود.
تحقیق کن تا واقعیت را دریابی.
دریابم؟ من همه چیز را می‌دانم. هیچ خبری نیست که از من پنهان بماند.
پس بگو در مدینه چه خبر است و بر اولاد مهاجر و انصار چه می‌گذرد؟ آیا مدینه در قلمرو تو نیست؟ از کوفه بگو، از یمن، از حجاز، از واسط، از میافارقین، همه جا ظلم و ستم بیداد میکند و فقر و نیستی و بیماری و مرگ امان مردم را بریده است و هیچ کس نیست که به فریادشان برسد. آیا فکر میکنی که چنین حکومتی پایدار خواهد ماند؟
افزایش محبوبیت امام رضا در بین مردم و انتقاد صریح امام به برخی اقدامات مأمون هم یکی دیگه از همین علل بود و به خاطر همین مأمون مثل خلفای عباسی پیشین برای حفظ خلافتش با توطئه ای امام رضا رو در راه بازگشت به بغداد در اوایل سال 203 هجری قمری به شهادت رسوند.
ایام سوگواری امام مهربانی ها آقا علی ابن موسر رضا رو به همه شما عاشقا و دلدادگان کوی محبت رضا تسلیت و تعزیت عرض میکنم و انشالله که عزاداری ها و سوگواری های غریبانه و عاشقانه شما خوبان در این روزها و شبها مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیز، عشق به امام مهربانی ها و قریب القربا حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام با زندگی همه ما گره خورده و این دلدادگی در قلب و روح و جسم و جان ما جاری و ساریه و هر کس با زبانی و بیانی این عشق رو در وجود خودش متبلور میکنه و جاری و ساری میکنه. در همین خصوص دلگویه میشنویم با صدای فرهاد قائمیان، هنرمند عزیز کشورم.
اسم رب رضا در سایه سار مهربانی هشتمین امیر ولایت، من تنها سائلی سرسپردم که گرد حرم می گردم و دلم را به سویت روانه می سازم تا که رزق معنوی دوستی با تو را از خان کرمت به بستانم. گوی این شیدایی کم از هزار عقل ندارد. عشقایم به بهانه شهادتت جاری می شود و دلم کربلای معلای توس می گردد. ای خورشید جانم، ای حلقه وصل، ای روح پرسرور، ای آینه هشتم اسمت، رضا جانم مرا به طلب که اکنون دلم هوای عطر حرمت را کرده، آنجا که امروز شمع‌ها هم نوحه می‌خوانند تا شعله‌هایشان به حرمت عزای شهادتت سرخم کنند و باری دیگر بایستند و سینه بزنند. رضا جانم، ای زهر چشیده صبور، ای همه ایمان من، مرا به طلب تا که از نزدیک سلامی بدهم. من که با کوله باری از بغض و درد آمدم تا در غم امام مهربانم بگریم، اینجاست که چشمهایم بی اختیار می جوشند و عشق امانم نمی دهد. دستهایم به طرف ذریحت قد می کشند و دلم کنده از خود و آکنده از عشق به سویت پر می کشند. ای سامن الحجج، ای ولی نعمت خوبم، آهوانه مطیع و منتظر یک نگاه مهربان تو هستم تا که با سر به خدمت بیایم و مانند کبوتری شیفته وار اوج بگیرم و گرد حرمت پرواز کنم. سر ارادت به خاک پایت خم کنم و بوسه ای زنم تا لحظه های انتظار به پایان رسد و به شیدایی خود مغرور گردم. ای تلیه هشتم نور، ای سعود عاشقیم، مرا دریاب که با تو دریابم. امروز که به سویت نشستم، مرا چنان است که در این کنج دور از تو پناهی می طلبم که عطر تو را به خاطرم بازارد. به نماز نشستم تا با کلامی از وحی حق به سویت پرکشم و چنان شد که لحظاتی در میانه سجودم به خواهر معصومتم حضرت معصومه فاضله اندیشیدم و ندانستم چه شد که ناگاه خود را کنار ذریح برادر حلیمتان صالح ابن موسی الکاظم یافتم. دیگر از خود بی خود گشتم و همه هجران دلم به عشق وصلتان عجین‌تر شد. ای رویای خاموش من، رضا جانم، فریاد عشق تو همه وجودم را در نوردیده و کلامم را متأثر ساخته است. دیگر تنها یک جمله گویای حال آسمانی من است: دوستت دارم.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های غریبانه و عاشقانه و خازانه شما عزیزان در این روزها و شبهای پایانی ماه صفر مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره. ملتمس دعای خیر شما خوبان هم هستیم، اما همچنان با شماییم از تهران، جامع جمع، پخش شبکه رادیویی گفتگو. و در ادامه برنامه ها دعوت رو میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.
ارزش‌های اساسی دفاع مقدس